در 90% موارد این کلیشه کیوبی میتونه سنگ رو به صورت اوپک در مسیر سیستم ادراری برای ما نشون بده، ولی خب 10% ممکنه سنگ ها نان اوپک باشن، توی کیوبی دیده نشن، مثل سنگ های اسیدوریکی، مثل سنگ های سیستینی. و نهایتا اگر تو کیوبی سنگی دیده نشه ولی هیدرونفروز داشته باشیم، مدالیته درمانی، مدالیته تشخیصی بعدی که ما میریم سراغش، انجام یه سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق ماده کنتراست هستش، چون اگه ماده کنتراست تزریق کنیم سنگ رو نمیذاره که به خوبی ببینیم، برای همین سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق کنتراست انجام میدیم. حالا اینکه کدوم یک از اینا رو، سونو یا کیوبی انجام بدیم در مرحله اول یا سی تی اسکن انجام بدیم، بستگی به این داره که در دسترس ما چی هستش. اگر ما سی تی اسکن و دسترسی راحتی بهش داشته باشیم، میتونیم قدم اول سی تی اسکن شکم و لگن برای بیمارمون داشته باشیم که خب سنگ بیمار رو در مسیر حالب هم به خوبی نشون میده، توی هر قسمت از آناتومیکال سیستم ادراری برای ما نشون میده، و خب بسته به این که سنگ ما اندازش چقدر هست، ما اون مدالیته درمانیمون رو میتونیم براشون انتخاب بکنیم. یا گاهن مواردی پیش میاد که خب ما بسته به شرایطی که بیمار داره، مثلا پارانشیم کلیهش خیلی نازکه، سنگی وجود داره و ما میخوایم عملکرد اون کلیه رو ارزیابی بکنیم ببینیم که عملکرد کلیه چقدر هستش، چون روی تصمیم گیری ما برای درمان مؤثر هستش، میتونیم از بررسی های تشخیصی با تزریق ماده کنتراست استفاده کنیم، مثل IVP یا مثل سی تی اسکن با کنتراست.
و اون پروتکلش فرق میکنه استاد، چون بله؟ اون پروتکلش میگم سی تی اسکن با کنتراست فرق میکنه با سی تی معمولی.
سی تی اسکن بدون کنتراست یا سی تی اسکن ساده است، هیچ ماده کنتراستی تزریق نمیشه، ولی با کنتراست ماده یوددار، یود چیز تزریق میشه از طریق IV line. این ماده کنتراست که مگلومی میتونه باشه، این ماده یوددار هست معمولا، از طریق سیستم ادراری تغلیظ میشه و تو سیستم پلویکالیسیل که موقع دفع به صورت ادرار میاد شکل سیستم ادراری با خودش میگیره، که با توجه به این ما هم میفهمیم که خب کلیه عملکرد خیلی خوبی داره که تونسته این ماده کنتراست رو تغلیظ بکنه، و هم شکل آناتومیکال مسیر سیستم ادراری رو میبینیم که اگه انسدادی وجود داشته باشه در کجا و چه سطحی هستش، برای ما قابل رویت هست که بر اساس اون اقدام به انتخاب درمان برای بیمارمون میکنیم.
بله بسیار عالی. پس ماده حاجب متفاوت هست، یعنی با ماده حاجب معمولی که دو سی تی اسکن ها استفاده میشه؟
درسته. ماده حاجب همشون یک مدل همون، خب ترکیباتشون ممکنه متفاوت باشه که رادیولوژیست ها انتخاب میکنن برای بیمارانشون.
خب ما حالا سنگم تشخیص دادیم، مثلا یک سنگ 5 میلیمتری تشخیص دادیم در همون جانکشن حالب که حالا با سونوگرافی هم تشخیص داده شده، یه هیدرونفروز در واقع مایلی هم دیده شده. خب الان چه کار کنیم استاد؟ درمان کنیم، درمان نکنیم، به چه صورت است؟
خب ببینید، وقتی که مریضی که ما مراجعه میکنه با سنگ سیستم ادراری و ما بعد از اینکه ارزیابیامون انجام دادیم، مشخص کردیم که سنگ داریم، اندازش چقدر، لوکیشنش کجاست، چند تا موضوع خیلی بر ما اهمیت داره که در پیش بیمار اینها رو بهش توجه بکنیم توی انتخاب درمانمون و انتخاب اقدام بعدیمون باید بهشون استناد بکنیم و حتما این سوالات رو باید پاسخش رو داشته باشیم. ببینید، گاهن ممکنه که شما دو تا مریض مشابه داشته باشید، مثلا همین سنگ 5 میلیمتری که میگید توی UVG، توی مریض ما بگیم که اورژانس بستری به شما، میخوایم عملش بکنیم، توی مریض دارو میدیم، میگیم که برو مایعات استفاده کن، دارو استفاده کن، منتظر باش که سنگ ده بشه. اینو بر چه اساسی تصمیم میگیریم که این انتخابو داشته باشیم؟ بر اساس شرایطی که در حال حاضر مریض داره، مثلا اینکه مریض ما یا تک کلیه است یا دو تا کلیه داره، آیا این سنگی که هست انسداد کامل ایجاد کرده یا پارشیل هست، مثلا هیدرونفروزش در چه حدی است، آیا مریض کراتینینش بالا رفته یا نه، کراتینین نرمال داره، آیا اینکه مریض علائمی به نفع عفونت و سپسیس داره یا نه، هر کدوم از اینها در تشخیص ما و انتخاب درمان ما مؤثر هست. مثلا اگر همین بیمار تبدار باشه، کراتینینش بالا رفته باشه، ما حتما باید مریض رو بستری بکنیم، آنتیبیوتیک مناسب برای بیمار تجویز کنیم و بعد بریم برای بیمار رفع انسداد بکنیم. ترجیح این هستش که اگه بشه یه دبلجی یا استنت برای بیمار بذاریم که درناژ ادرار برقرار بشه، تب بیمار کنترل بشه، شرایط بیمار استیبل بشه، در یک سشن بعدی بریم رو سنگ و در بیاریم. یا اگر وضعیت مریض خوب نبود، جنرال کاندیشنش خوب نبود و حال مساعدی نداشت که بره اتاق عمل یا بی‌حسی بگیره، اینو میتونیم نفروستومی پرکوتانوس برای بیمار بذاریم. یعنی چی؟ یعنی یک لوله از طریق پوست وارد کلیه بکنیم، جریان ادرار برقرار بشه، عفونت کنترل بشه، بعد اقدام درمانی انجام بدیم، چون در حضور انسداد عفونت ما میتونه برای بیمار خیلی آسیب زا باشه، خیلی سریع مریض رو ببره به سمت شوک سپتیک و یک وضعیت بحرانی و کریتیکال برای مریض ایجاد بکنه. پس یادمون باشه که حتما اینا رو بهش توجه کنیم. ولی اگه مریض ما هیچ کدوم از این شرایط رو نداشت، یک مریض استیبلی بود، تازه چند روز دردش شروع شده، هیدرونفروز شدید نداره و علائمی به نفع عفونت نداره، کراتینش هم نرماله، برای این مریض ما توصیه میکنیم بره مایعات بخوره، یا آلفا بلاکر میدیم که مجرای ادرار رو باز بکنه، مثل ترازوسین، مثل تامسولوسین یا اومنیک، و در این حال یک داروی دیوریتیک هم به مریض میدیم که جریان ادرار رو بیشتر بکنه، کمک بکنه به دفع سنگ. اگه سنگ تا یکی دو هفته آینده، معمولا تا دو هفته صبر میکنیم، دفع نشد و مریض علائمش پایدار بود، اون وقت دیگه اقدام میکنیم برای انجام TUL و خارج کردن سنگ از طریق مجاری ادراری.
بله، در مورد ESWL چطور استاد؟ یا مثلا این عتق امواج؟
بله، ESWL یا اصطلاحاً Extracorporeal Shockwave Lithotripsy بهش میگن. این یک دستگاهیه که خارج از محیط اتاق عمل هستش. مریض هایی که سنگ های تا 2 سانتی متر داخل کلیه دارن، مریض هایی که سنگ حالب 1.5 سانتی متری در حالب فوقانی دارن، ما میتونیم از این روش استفاده کنیم که تو این روش مریض روی تخت مخصوص میخوابه، با یک دستگاهی که فلوروسکوپی هست یا سونوگرافی هست سنگ تارگت میشه، بعد از اینکه تارگت شد تو کانون تارگتش شوک انرژی که میتونه اولتراسونیک باشه، الکتروهیدرولیک باشه، استفاده میشه. با استفاده از ضربات متعدد این سنگ ها خرد میشن و بعد از اینکه خرد شد از طریق جریان ادرار شستشو میشن و تخلیه میشن. در رابطه با سنگ شکنی هم باز به چند تا نقطه باید توجه بکنیم. یک، ما هر مریضی نمیتونیم سنگ شکنی رو انجام بدیم. اگر مریض ما حامله باشه، خانم حامله باشه، کنتراندیکاست، مجاز نیستیم. اگر مریض ما اختلالات انعقادی داشته باشه، مجاز نیستیم که سنگ شکنی انجام بدیم، یا عفونت ادراری داشته باشه، باز مجاز نیستیم. یعنی کشت ادراری بیمار مثبت باشه، سنگ شکنی کنتراندیک هستش. پس باید اینا رو بهش توجه بکنیم و اینکه به مریض هم توصیه بکنیم که سنگ شکنی مدالیته درمانی مینیمال اینوزیوه که بهش کمک میکنه برای دفع سنگش، ولی باید خاطرش باشه که توی چیزی حدود 80-85% میتونه موفق باشه سنگ خورد بشه و دفع بشه. تو بعضی از سنگ ها، مخصوصا سنگ های سخت مثل سنگ سیستی، ممکنه که سنگ شکنی ناموفق باشه، نیاز به تکرار باشه، یعنی که ما مجبور شیم یه مدالیته درمانی دیگه مثل TUL یا ترانسیورترال لیتوتریپسی یا PCNL پرکوتانوس نفرولیتوتومی که از طریق پوست جدار شکم وارد کلیه میشیم و سنگ رو خورد میکنیم در میاریم، از این طریق شاید لازم باشه که درمان بیمار انجام بشه.
پس این سایز هم مهم هست استاد؟ یعنی مثلا
بله، سایز خیلی مهمه. سنگ های بالای 2 سانتی متر معمولا به سنگ شکنی جواب نمیدن، چون که نیاز به پروسیجرهای متعدد دارن و ممکنه سنگ ها خورد بشه، بیا طولوله حالب گیر کنه، جاده شنی تشکیل بده، یا سنگ کامل خورد نشه و ما نیاز داشته باشیم به صورت مکرر برای بیمار اینسترومنتیشن انجام بدیم، که خب به طب هم برای مریض عواقب ناخوشایندی ممکنه داشته باشه، هم هزینه زیادی ایجاد بکنه، و ترجیح برای این بیمارا این هستش که از روش دیگه مثل پرکوتانوس نفرولیتوتومی استفاده بکنیم.
بله، بعد سنگای زیر چند میلیمتر رو ما کلا کاریشون نداریم، اون اگه فرد استیبل بشه فقط در
سنگ ها تا 8 میلیمتر میتونن خودشون دفع خود به خودی داشته باشن. ما معمولا سنگ های 5-6 میلیمتر تا سنگ های 6 میلیمتری تا حدود 70-80% امکان داره که به صورت خود به خودی دفع بشن. معمولا این سنگ ها را اگر برای مریض تو مسیری انسداد ایجاد نکردن، اسیمتوماتیکن، درد ایجاد نکنن یا عفونت ایجاد نکنن، میتونیم کانزرواتیو منیج بکنیم، به مریض دیورتیک بدیم، توصیه به مصرف آب و مایعات بکنیم تا اینکه این سنگ بیاد دفع بشه. حالا یا دفع میشه یا اینکه دفع نمیشه، تو لوله حالب گیر میکنه که بعدن ما میتونیم از طریق اینسترومنتیشن بریم سنگ بیمار رو خارج بکنیم.
بله، این وقت ارتباطی داره، حالا علاوه بر اینکه علامت نداره، آیا حالا سایزش هم خوب هستش، اما مدت زمان هم ارتباط داره؟ یعنی مثلا ما 2 هفته صبر میکنیم یا مثلا حتی تا 1 ماه هم میتونیم
مهمت... نه اینا رو ممکنه حتی چند ماه هم صبر بکنیم. آه. ما اینا رو کاری به کارشون نداشته باشیم، ولی خیلی طولانی دیگه اگر به مرور هم فالوآپشون میکنیم، اگه داره بزرگ میشه دیگه بعد از اون باید یه کاری براش انجام بدیم، چون نهایتا ممکنه مشکل ایجاد بکنه. و یک عامل دیگه ای که هست، اگر طولانی مدت سنگ در یه جایی بمونه به خاطر اثرات التهابی که ایجاد میکنه، ممکنه که تغییرات متافلاستیک بده، ریسک کانسر یوروتلیال رو در اینها افزایش بده. برای همین خیلی طولانی و مزمن ما معمولا سعی میکنیم که با اینها مدارا نکنیم، مگر اینکه شرایط بیمار ایجاب نکنه که کاری انجام بدیم.
بله، پس حالا یک مهلتی میدیم و بعد اگر که
بله، حالا این مهلت ممکنه چند سال هم باشه، الزاما اینجوری نیست که مثلا در عرض هفته ها یا ماه ها بخوایم برای سنگ‌های سیمپتوماتیک ما اقدام درمانی سریع انجام بدیم.
بله، بسیار عالی. در مورد ریسک فاکتور هم استاد اگر راهنمایی بفرمایید، حالا ریکارنسیش، عود سنگ در چه افرادی بیشتر هستش، چه میجرها و اندازه‌گیری های خونی بعد انجام بدیم، اینا رو هم اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید سنگ ها خب یه سری اتیولوژی براش گفته شده دیگه. خب فاکتور ژنتیک مهمه، منطقه جغرافیایی برای بروز سنگ مهمه، رژیم غذایی غالب مهمه، مثلا کسایی که رژیم غذایی پرنمک دارن غذاهای فراوری شده استفاده میکنن، نوشیدنی های گازدار استفاده میکنن، خب مکمل استفاده میکنن، در اینها معمولا زیاد دیده میشه، ژنتیک و وراثت گفتیم. و غیر از اون یک سری بیماری های زمینه ای ممکنه باشه، مثلا افرادی که هایپر پاراتیروئیدیسم دارن به خاطر هایپر کلسیوری که در اینها ایجاد میشه، شانس بروز سنگ بیشتر به صورت مکرر بیشتر است. افرادی که اوریکوزوری دارن، اسیدوریک خون بالا دارن، به هر دلیل اسیدوریک خونشون میره بالا، یا هایپر اوکزالوری دارن، بیماری های با اختلالات جذبی روده دارن، یا بیماری کبدی دارن که این دست اوکزالات رو زیاد میکنه، خب این افراد مستعد بروز سنگ میشن. یا افرادی که خیلی چاق هستن و کسایی که عفونت های مکرر و مزمن دارن به خاطر پاتولوژی های زمینه‌ای که وجود داره، اینها مستعد بروز سنگ سازی هستن. و قاعدتا ما برای اینکه سنگ رو بتونیم در اینها کنترل بکنیم، بروزش رو و تولیدش رو، باید اون علت زمینه‌ای رو از بین ببریم. مثلا اگر فرد هایپرپاراتیروئیدیسم داره، حتما باید توسط یک دکتر قدرت ویزیت بشه. حالا اگر درمان مدیکال خواست، که درمان مدیکال توسطشون برای بیمار تجویز بشه، یا نیاز به جراحی داشته باشه که یک جراح ارجاع بدن که پاراتیروئیدکتومی برای بیمار انجام بشه که بیماریش کنترل بشه، یا بیماری های اختلال جذبی روده باید اصلاح بشه، عفونت اگر داره عفونت هاشون درمان بشه تا شانس بروز سنگ در افراد کمتر بشه.
بله، حالا اگر ایدیوپاتیک باشه چی؟ مثلا چه توصیه‌ای دارید اگر ما
خب ببین ایدیوپاتیک باشه، خب خیلی از موارد سنگ ها ایدیوپاتیک هم دیگه، وقتی اسمش روشه ایدیوپاتیک ما علت دقیقش رو نمیدونیم چیه. توی این موارد خب روش پیشگیری قطعی نمیتونیم داشته باشیم، سنگ هم تولید میشه، فقط یه سری کارهایی انجامش میتونه کمک بکنه شانس بروزش کمتر بشه. از جمله اینها خب مثلا ارزیابی که میکنیم، مثلا بعضی وقتا جنس سنگ ما آنالیز میکنیم، جنس سنگ اسیدوریکی باشه سیستینی باشه، خب میدونیم سنگهای سیستینی و سنگهای اسیدوریکی در محیط ادرار اسیدی بیشتر رشد میکنن، بیشتر رسوب میکنن. پس چکار میکنیم؟ میایم ادرار اینا رو قلیایی میکنیم، برای اینها توصیه به تجویز سیترات میکنیم، پتاسیم سیترات که هم به صورت محلول هست هم به صورت قرص به اسم یوروسیترا در بازار هست، برای اینها توصیه میکنیم که اینو استفاده کنن که ادرارشون قلیایی بشه، شانس بروز سنگ در اینها کاهش پیدا بکنه. یا اگر اونهایی که عفونت ادراری بیشتر دارن، ادرار قلیایی شانس سنگو در اینها بیشتر میکنه، سعی میکنیم که اونها رو یه خورده توصیه بکنیم که ادرارشون اسیدی تر بشه. از این فاکتور میتونه کمک بکنه. یا مصرف مایعات زیاد داشته باشن در افرادی که سنگهای سیستینی دارن، خب مصرف زیاد مایعات میتونه کمک کنه که شانس رسوب کمتر بشه. هر چقدر میزان ادرار ما بیشتر بشه، اون املاحی که به صورت سوپر ساتوریشن شانس تشکیل نیدوس سنگ رو در اینها بیشتر میکنن، به اصطلاح مصرف زیاد آب میتونه ممانعت بکنه. پس نوشیدن آب زیاد، کم مصرف کردن نمک خیلی مهم هستش، و همچنین استفاده از مواد، یک سری از موادی که دفع اگزالات رو زیاد میکنه، مثل انواع پروتئین های حیوانی که شانس سنگ های کلسیم اگزالات رو بیشتر میکنه. ما اینها رو میتونیم بگیم تا حدودی اینها رو محدودیت بهشون میدیم. در رابطه با لبنیات خب خیلی ما توصیه نمی کنیم. من گاهن میشنوم که میگن مریضا مراجعه میکنن میگن که به ما گفتن که به هیچ عنوان لب به لبنیات نزنید. ما همچین چیزی نداریم، چون که این خودش یه شمشیر دو لبه است. وضعیت رو میتونه بدتر بکنه. بیماران در حد متعارض میتونن مصرف لبنیات داشته باشن، ولی اون چیزی که خیلی خیلی مهم هستش دیورز بیماران هستش، مصرف آب فراوان که میزان ادرار اینها رو بیشتر بکنه تا از شانس بروز سنگسازی در اینها تا حدودی پیشگیری بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر، دست شما درد نکنه. خیلی من خودم شخصا خیلی استفاده کردم در مورد انواع سنگ ها، چه موقع در واقع به تشخیص شک بکنیم، چه کارهای تشخیصی رو انجام بدیم. باعث افتخار بنده بود که در خدمتتون بودم. انشالله که شب خوبی داشته باشیم و بتونیم از حضور جناب عالی در برنامه‌های دیگه هم استفاده بکنیم. در خدمت خانم دکتر رباب مقصودی بودیم، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری، فلوشیپ اندرویورولوژی و لاپاراسکوپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خب از کرمانشاه افتخار دادن، پیامک زدن، فرمودن سلام شبتون بخیر. آقای خانم خوشبخت از کرمانشاه گزینه یک رو گفتن، یعنی اون اشتیری انتو در واقع زیر شاخه کیسف 918-91-13. ببینیم حالا کدوم درسته. آقای امین قادر از کرج فرمودن سویه اشتیری انتو زیر گروه کی 0919-66-36. و فرمودن با سلام گزینه 2-0918-56-68 که حالا نمیدونم از کجا به ما پیامک زدن. آقای مختار هم از بوشه گفتن نوع A زیرسویه اشتیرینتو. خب اشتیرینتو در واقع نوع A هست، ولی حالا این زیرشاخه K هست یا J اون برای ما مهمه. 0903-16-69 اینو ببینیم که بالاخره به چه صورت هست. آقای یا خانم حشمت از تهران گزینه 3 رو گفتن، 0919-92-10، یعنی H1N1. H1N1 هم در واقع جزء گروه A آنفولانزا هستش که واقعا در مواردی شایع هم بوده. خب ببینیم که حالا به چه صورت هستش. با ما همراه باشید. راه ارتباطی ما 3102 هستش. اگر که کنکاش حاضر هستش که بریم با هم بشنویم.
کنکاش. لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من سلام عرض میکنم، دکتر بابک شریف کاشانی هستم، متخصص قلب و عروق و رئیس کنگره نهم نارسای قلبی ایران، در واقع کنگره بین المللی نارسای قلب ایران که در حال اجرا در مرکز بین المللی همایش های دانشگاه شهید بهشتی است. این کنگره با هدف ارتقا و اشتراک یافته های جدید علمی در تشخیص، پیشگیری و درمان نارسای قلب و همپوشانی با سایر رشته ها، به خصوص ما میدونیم که نارسای قلب با دیابت، با کلیه، با درگیری های قدر، همینطور در بیماری های عفونی و التهابی ممکنه که خودش رو نشون بده، زمینه های متعددی هست. بنابراین این کنگره رو با این لحاظ در نظر گرفتیم و برنامه ریزی کردیم که بتونیم با استفاده از تجربیات اساتید داخلی که بسیار توانمند هستند و همینطور همکاری همکاران خارجی به اون اهدافی که گفتم، یعنی ارتقاء سطح پیشگیری، تشخیص و درمان نارسای قلبی اقدام کنیم. چیزی که داریم اینه که ما الان یک سری داروها هست که ما بهش میگفتیم فانتاستیک فور یا چهار ستون اصلی، الان به 6 ستون در واقع افزایش پیدا کرده و همینطور برای هفپف یا نارسای قلب با ای اف ریزرو در واقع ما داروهای جدید داریم. الان داروی فینرنون به اون داروهایی که ما داشتیم مثل SGLT2 ها، یعنی امپاگلوفلوزین و داپاگلوفلوزین اضافه شده. کارهای جدید، روشهای جدید، دستگاههای جدید رو داریم معرفی میکنیم. یک کلاس اکوکاردیوگرافی داریم برای دوستان که اگر میخوان در مورد اکو در هارت فیلر صحبت کنن و ببینن نتایج رو، میتونن در این کلاس یا این کارگاه در واقع شرکت کنن. داروهای جدید برای بیماری‌های خاص، مثلا مابوکامتن برای بیماری هایپرتروفیک کاردیومیوپاتی انسدادی، اینا همه چیزاییه که در کنگره پوشش داده خواهد شد. حالا من سنم و لو نمیدم، ولی من مدت هاست که هارت فیلر کار میکنم و یه روزگاری بود که به شوخی درباره ما میگفتن که ما فقط مینویسیم دیگوکسین دیلی، فروزماید خیلی، ولی الان من تعداد داروهایی که مینویسم و توان تأثیر این داروها رو روند بیماری چشمگیره. با توجه به اینکه میزان مرگ و میر نارسایی قلب درمان نشده هم پای سرطانه و حتی از بعضی از سرطان ها هم پیشی داره، یک، آشنایی تمام گروه های پزشکی که با بیماران داخلی سر و کار دارن، و دو، ارجاع به موقع این بیماران به گروه های فوق تخصصی نارسای قلب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار.
خیلی ممنون از استاد شریف کاشانی که خیلی توضیحات مبسوطی در مورد نارسایی قلبی دادن که بالاخره مشکل بسیاری از افراد هستش این روزها، و داروهای جدیدی که میتونه به ما کمک بکنه و طول عمر این افراد رو بهبود بخشیده. خب شاید در قدیم اینقدر در پروگنوز نارسایی قلبی خوب نبود که به کمک این داروها الحمدلله افزایش پیدا کرده. ما بریم سر در واقع طرح پرسش امشبمون. در مورد آنفولانزا داشتیم با هم صحبت میکردیم و سویه‌ای که خب این روزها شایع هستش و مشخص شده که یه مقدار باعث بیماری شدیدتری شده بین افراد. حالا اونایی که واکسن زدن هم دارن میگن که ما این ویروس رو گرفتیم، چطور شد ما علامت دار شدیم، همون در واقع درد بدن و این بیماری شدید رو گرفتیم. از شما پرسیدم که کدام سویه شدید تر هست و در واقع شایع تر هستش این روزا. H3N2 زیر شاخه J، H3N2 زیر شاخه K، H1N1 و در واقع تایپ B آنفولانزا، کدام یک در حال حاضر شایع تر هستش در دنیا و به تبع اون در کشورمون. خب دوستان لطف کردن، پیام های مختلفی دادن. آقا حمید گزینه 4 رو به ما معرفی کردن، 0938 97 78. گزینه 4 یعنی تایپ بی آنفولانزا. ما معمولا تایپ بی رو خیلی در کشورمون نداریم، بیشتر تایپ A هستش و حالا یا H3N2 بوده یا H1N1 که حالا باید ببینیم که چه تغییری در اون رخ داده. منتظر پیام های شما هستیم. راه ارتباطی ما 3102 هست. آقا یا خانم ابراهیم زاده هم همین الان پیامشون رسید. سلام و خسته نباشید گفتن، من هم سلام عرض میکنم خدمتشون. گزینه دو رو گفتن، یعنی همون در واقع زیر شاخه کی رو گفتن، 0915-1860. یک آقای در واقع چتسنجی از بوشهر گزینه دو رو گفتن، 0917-2874. و شنونده عزیز دیگری هم گزینه یک رو اعلام کردن، 0916-8990. ببینیم که به چه صورت هست و دقیق دیگه در خدمتون هستم. خب شبتون بخیر، در خدمتون هستیم با برنامه سپهر دانش. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا اینجای برنامه در مورد سنگ کلیه صحبت کردیم. خانم دکتر استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران خیلی خوب و مبسوط اشاره کردن، انواع سنگ ها رو گفتن، سایز ها رو گفتن که به چه صورت و ما چه اپروچی باید بهشون داشته باشیم و بالاخره ریس فاکتور ها و مواردی که باید در واقع چک بکنیم در افرادی که به صورت مکرر سنگ ساز هستن. خب من هم در مورد آنفولانزا باهاتون صحبت کردم و بالاخره بیماری که این روزها شایع هستش، خدمت رو پرسیدم که کدام نوع آنفولانزا الان شیوع داره و یه مقدار منجر به بیماری شدیدتری شده به ویژه در اطفال. یعنی اگر شما گزارش ها رو ببینید، مراجعه کرده باشید، حتی میگن که بیمارستان های اطفال یک تخت خالی هم ندارن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه یک جهشی پیدا شده در زیر شاخه جی H3N2. یعنی ما در فصل در واقع گرم سال که در نیم کره جنوبی فصل سرما بود، یعنی در استرالیا، این H3N2 زیر شاخه جی اونجا شایع بود. بعد که فصل عوض شد، الان ما در واقع در فصل زمستان و پاییز نیم کره شمالی هستیم، این زیر شاخه جی یک جهشی پیدا کرد و تبدیل شد به زیر شاخه کی، و این زیر شاخه کی H3N2 هستش که الان غالب شده و شایع شده و به خاطر این جهش جدیدی که پیدا کرده یه مقدار در واقع باعث شده که بیماری های شدیدتری و به ویژه در اطفال ما ببینیم. یه مقدار سرایت بیشتری داره، یه مقدار به خاطر اینکه ما آنتیبادی های در برابر این زیر گروه کی در سالهای قبل نداشتیم، منجر به این شده که بالاخره یک بیماری شدیدتری پیدا بکنیم. خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن، میگن ما که خب واکسن زدیم، باز هم که در واقع بیماری رو گرفتیم، اما باز هم مطالعات جدید نشان داده که این به این معنی نیستش که حالا ما با این جهش مواجه شدیم الان دیگه واکسن رو کنار بذاریم. اصلا همچین چیزی صحیح نیست و ما همچنان به واکسن احتیاج داریم، به خاطر اینکه در واقع واکسن در بدن ما آنتیبادی های تولید میکنه که بالاخره در محافظت از بیماری شدید، بیماری که منجر به بستری بشه، مخصوصا دارم تاکید میکنم، خیلی میتونه مؤثر باشه و جلوگیری بکنه از بستری شدن افراد در بیمارستان. بله ممکنه که حالا شما واکسن زدید، باز یک بدن دردی، یه تب مختصری پیدا بکنید به خاطر این در واقع زیر شاخه کی، اما این به این معنا نیستش که ما واکسن رو کنار بذاریم. اگر واکسن نزدیم و در گروه های پرخطر هستیم، یعنی افراد سالمند بالای 60 سال، کودکان که الان دارید میبینید چقدر کودکان متاسفانه درگیر شدن، زیر 5 سال، ببیزی زیر 2 سال، افرادی که چاق هستن، افرادی که بیماری زمینه قلبی دارن، همین نارسایی قلبی خودش میتونه زمینه ساز آنفولانزای شدید بشه، افرادی که بالاخره حامله هستن، خانم های باردار به ویژه میتونن آنفولانزای شدید بگیرن، اینها افراد پرخطر ما هستن. حالا دو تا نکته اینجا برای ما پررنگتر هستش. الان فهمیدیم که زیر شاخه کی H3N2 هستش، پس یه مقدار جهش داشتیم، این جهش باعث میشه که ما اگر علامت هایی رو دیدیم در بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، یا اگر خدای نکرده خودمون و اطرافیانمون بیمار شدیم که به نفع آنفولانزا هست، حالا باید سریعتر به پزشک مراجعه بکنیم. شاید در قدیم ما میگفتیم که حالا افراد یکی دو سه روز استراحت بکنن، این معمولا خوب میشه، مشکل ایجاد نمیشه. حالا در مورد افرادی که بالاخره در معرض خطر هستن، یعنی چه کسایی؟ افرادی که چاق هستن، افرادی که بیماری زمینه قلبی، ریوی یا دیابت دارن، اونهایی که در واقع سنین بالا هستن، اگر علامت ها از اول به نفع آنفولانزا هست، بهتر که سریعتر به پزشک مراجعه بکنن، چون ما دارویی که داریم، داروی اوسلتامیویر، حالا زیر شاخه درسته که جهش پیدا کرده، اما دارو همچنان مؤثر هستش، یعنی تأثیر دارو از بین نرفته. و کسایی که با علائم حاد و طوفانی و ناگهانی مراجعه میکنن و در اونها ایجاد میشه مثل در واقع درد خیلی شدید، تب خیلی بالا، سرفه خوش، هم کوفتگی خیلی شدید، اینها علائم به نفع آنفولانزاست. اینها دیگه بهتره، مخصوصا اگر در گروه پرخطر قرار دارن، بهتره که سریعا به پزشک مراجعه بکنن تا دارو رو دریافت بکنن. ضمن اینکه ما باید ماسک بزنیم، دستمون مرتب بشوریم، کارهایی که حالا باید بیشتر رعایت بکنیم. اگه در اتوبوس، در مترو هستیم، حتما از ماسک حداقل جراحی استفاده بکنیم. خیلی میتونه در واقع جلوگیری بکنه از ابتلا به این بیماری. خیلی ممنونم که ما رو گوش کردید، منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم. آخر هفته خوبی داشته باشین.